بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين. بعد از آنی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله شش فرمودن که رشوه گرفتنش حرام است و دادن رشوه حرام است و فرقی هم نمی کند که رشوه برای حکم به باطل داده بشه یا برای حکم به حق، در زیر فرمایشون فرمان و یجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها، فرمودن گرفتنش حرامه. خب کسی که مالی رو که حرام گرفت، مرتشی مالی رو رشوهی رو حرام بود گرفت، یجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها، واجب است که این رشوهی را که گرفته است به صاحبش برگردونه. من غیر فرق فی جمیع ذلک بین ان یکون الرشا به عنوانهی، فرق نمی کند که این رشوه به عنوان خود رشوه گرفته شده باشد او به عنوان الهبه او الهدیه او البیع المحاباتی و نحو ذلک. پس امام بعد از اینکه فرمودن گرفتن رشوه حرام است، حکم میکنن به وجوب اعادش، مرتشی باید این اعاده رو برگردونه. فرقی هم نمی کند که این رشوهی که گرفته است به عنوان خود رشوه گرفته باشد، که اون راشی به عنوان رشوه پول رو میده، یا به عنوان هدیه گرفته باشد، یا به عنوان هبه، یا به عنوان بیع محاباتی، که این رو مفصل ما سامده کنم مطرح کردیم که این هدیه یا هبه یا بیع محاباتی اینا یه عنوانیست، عرض کنم که یه پوششیست. واقعا این هدیه به این قصد داده است که لیحکم له، و اگر کسی چیزی را بدهد برای اینکه او حکم بده به نفعش، این واقع رشوه است. حقیقت رشوه است اینه. هدیه گفتیم اون است که پولی را چیزی را میده بدون هیچ انتظار، لله به قصد القربه، اینجا داده لیحکم له ولو اسمش هم زاد هدیه. پس امام هم این بحث رو عنوان میکنن که واجب است بر مرتشی اعاده کند این رشوه رو به صاحبش. فرقی نمی کند بین این که به عنوان رشوه گرفته باشد یا به عنوان هدیه گرفته باشد، به عنوان هبه گرفته باشد یا بیع محاباتی. اینا صورت هبه است یا عنوان هبه است. حقیقتش این است که پول داده که حکم به نفعش داده بشه و این واقع رشوه است. خب این فرمایش مرحوم امام در ذیل مسئله شش. اینجا در دو جهت ما باید بحث کنیم، یکی در حکم تکلیفی وجوب الرد، یکی بحث کنیم در حکم وضعی که اگر این مال رو این شخص مرتشی اتلاف کرد، در دستش تلف شد، یا تلف شد در دست او یا اتلاف کرد، اینجا ضامنه. این بحث رو امام ندارن، حکم تکلیفی رو فرمودن که یجب و علل مرتشی اعادتها الی صاحبها، ولی زمان رو که اگر اندت تلف اول اتلاف زامن است، این بحث رو امام مطرح نکردن، ولی خب ما هر دو جهت رو بحث میکنم. اما حکم تکلیفی وجوب و رد دلیلش چیه؟ دلیلش این است که لبقاء این رشوه علی ملک مالکها، وقتی که گفتیم دادن این رشوه حرام است، پس این تملیک بلا اثره، ولو تملیک میکند به عنوان رشوه، تملیک میکند به عنوان هدیه، هبه، بیع محاباتی، این امضا نشد شرعا. وقتی این تملیک امضا نشد شرعا، این مال باقی است به ملک مالکش راشی. خب مال مردم الان در دست این مرتشی، مال مردم رو واجب است بهش برگردونه. علل یده ما اخذت حتی تعدی، میگه به عهده این ید هست که ما اخذ رو عرض کنم که فوراً به صاحبش برگردونه. پس به دلیل علالیت و اینکه این مال باقی است به ملک مالکش، چون تملیک امضا نشد شرعا، پس این مال مال مالکشه. در مال مردم رو باید به صاحبش رد کرد به دلیل علالیت. توجه فرمودید؟ این دلیل بر این که قید علم را این را بله، حالا تصریح بهش نکردم. فرمان یجب و عبارت امام اینه و یجب و علل مرتشی اعادتها، یعنی اون رشوه رو بهت برگردونه. بله، حالا بفرمان که همونطور که در علالیت هم ما این رو میفهمیم که از علالیت هم میفهمیم که اگر باقیست این را، اگر باقی نیست اونی که به منزله این هست که مثل قیمت هست. بله بله بله، موافق هستن، میگیم تصریح بهش نکردن. بله، حالا میگیم ازم ترجمه فرمودیم. بنابراین پس در حکم تکلیفی میگیم واجب است رد، چون مال مال مالکشه، باقیست به ملک مالک، و مال مردم رو واجب فوریست بهش برگردن. خب اما حکم تکلیفی وضعی که اندت تلف اول اتلاف میگیم زامنه، اون برای چی؟ اون به چه دلیل؟ اونم باز دلیلش همون علالیته، چون از علالیت ما استفاده میکنیم که مال غیر، مال قصبی، مالی که مال مردم است بدون رضایتش در اختیار کسی هست، باید اونو برگردونه. اون وقت مراحل برگردوندن فرق میکنه. اگر خود این هست باید خود این برگرده، چیزی جاش کافی نیست. ارزم حتی تعدیه، ضمیر به خود اون مال برمیگرده، اون ما اخذ، علالیده ما اخذ حتی تعدیه، همون رو برگردونه. خب پس اگر این هست خودش، اگر نیست اونی که به منزله اینه، که اندل و عرف میگن برگردون مال مردم رو. حالا اگر مثلیست اونی که اقرب به این هست مثل است بعد از تلف، اگر قیمی است، اونی که اقرب به این هست بعد از تلف قیمته. پس اگر تلف شد به همین دلیل علالیت میگیم ضامن است که مال رو مثلش رو اگر مثلی است، قیمتش رو اگر قیمی است به مالک برگرد. مرحوم محقق در کتاب شرایع همین مطلب رو دارن و ایشون تصریح میکنن به هر دو جهت، حکم تکلیفی و حکم وضعی. عبارت محقق اینه: و یجب علی المرتشی اعادة الرشوه الی صاحبها، این حکم تکلیفی، ولو تلفت قبل وصولها الیه زمنها له، اگر تلف شد قبل از اینکه مال رو برگردونه به صاحبش، تلف شد تو دست خود مال این مرتشی یا خودش اتلافش کرد، قبل وصولها الیه اگر تلف شد یا اتلاف حاصل شد، زمنها له، ضامن اون مال است به نفع مالکش، باید بهش برگرد، ضامن مثل قیمتشو بده. این عبارت محققه که دلیل نیورده، فقط وجوب تکلیفی و وجوب وضعی رو تصریح بش کرده. مرحوم شهید در مسالک در ذیل این عبارت محقق که نقل شد، ایشون یه نقلی از بعض از عامه میکنه که بعض از عامه گفتن نخیر واجب نیست، رد مالک میشه اون شخصی که مرتشی مال رو گرفت، چون این تملیک به شده مالک شده. یه نقلی از قول عامه میکنه که اینا گفتن مالک میشه، بعد در ذیلش این عبارت رو داره میفرماد: والازهر ما ذکره المصنف، از هر همونیست که مرحوم محقق فرمود، من عدم ملکها مطلقا. ببینید در عبارت محقق این نبود دلیل ذکر نشده بود، در عبارت محقق این بود که یجب علی المرتشی اعادتها. ایشون از عبارت اینجور فهمیده که علت این که واجب است رد، چون باقیست به ملک مالکش، این مالک نشده، کسی که مال رو مالک نشد باید برگردونه. لذا وقتی میفرماد از هر ما ذکره المصنف، میخواد بیان کند حرف مصنف را، با دلیلش بیان میکنه، با اونی که از عبارت محقق استفاده میشه. فرماد از هر ما ذکره المصنف، که چی گفت مصنف مرحوم محقق؟ من عدم ملکها مطلقا و وجوب ردها الی المالک، که تصریح نکرد محقق به این، اما ملاک این که گفت یجب و ردها برای این است که عدم ملکها، چون مالک نشده. من عدم ملکها مطلقا، به هر نحوی داده شده باشد، به نحو رشوه، به عنوان رشوه داده شده باشد، به عنوان هدیه یا هبه، مطلقا به هر نحوی داده شده باشد، مالک نشده. من عدم ملکها مطلقا و وجوب و ردها الی المالک، این مال حکم تکلیفیش. و یضمنها، ضامن اون رشوه است، الی ان تصل، تا وقتی که برسد به دست مالکش، به دست اون راشی. اینم عبارت مرحوم شهید در مسالک جلد 13 مسالک صفحه 423 مراجعه بفرمایید. پس عبارت محقق دلیل نداشت، اما دلیلش همینه که با مرحوم شهید در مسالک هم استفاده کرده از قول محقق که چون مالک نیست باید برگردونن، مال مردم در دست هر کسی باشه واجب است برگردونه، تا خودش هست تلف شد باید مثل قیمتشو، به دلیل علالیه. این بحث امام در اینجا تمام. یه فرض اینجا هست که آقا مشاره کردن و او این است که ممکنه یک کسی اینجور توهم بکنه که این راشی مال رو که میده به اون مرتشی، به قاضی پولی میده، اون تملیک میکند اون مال رو بفرمود به عنوان رشوه. اما خب این میداند که این دادنش حرام، میدوند کار زشتی، لذا خیلی در پنهانی و از برم که سطر رو اینا انجام میده، میدونه حرام، میدوند اون گیرنده مالک نمیشه، چیزی که دادنش حرامه گرفتنش هم حرام، پس میدونه این دادن پول حرام اونم مالک نمیشه، در این حال با کمال میل داره میده. خب نمیشه بگیم اینجا تسلیط مجانی کرد، خودش اون شخص رو، مرتشی رو، با علم به این که مالک نیست، این مال تو دستش مال منه، پیش او در این حال رضایت میداد که او درش تصرف بکنه. پس تسلیط مجانی است، اون شخص رو خود من با رضایت و میل و رغبت خودم مسلطش میکنم بر تصرف تو این مال. پس رضایت هست، تسلیط مجانی هست، و هوال حاتک لحرمت ماله، میگیم مال مردم محترم است، باید برگرده، من خودم احترام مالم از بین بردم، حد کردم حرمت مالم رو به این که راضی شدم این آقایی که مالک نیست درش تصرف. خب چرا میگیم زمان؟ با توجه به این که تسلیط مجانیست، با علم به این که مالک نیست داره بهش میده، معناش رضایت به تصرف است. رضایت به تصرف در مال دیگه منافات دارد با زمان، که بگیم زمان مال جاییست که تصرف در مال غیر بدون رضا باشه، و با رضایت خود این شخص این تصرف میکنه، و این رضایت موجب، عرض کنم که این میشد که بگیم دیگه این تسلیط مجانی شده، خودش اقدام کرد به حد که حرمت مال خودش، احترام مالش از بین برد، دیگه نمیتونیم بگیم اون مرتشی اینجا ضامنه. بله یه حرف میتونیم بزنیم، بگیم این راشی که رشوه رو داد راضی بود به این که اون تصرف کنه، اما رضایتش یه قید داشت، مطلق نبود، رضایتش مقید به این بود که اون حکم بده، به این نیت پول را داد، گفتیم قصد میکند که این پول را بدهد، لیه کمله، پس رضایتش مقید به این است که اون حکم بکنه. بله این قید رو ما هم قبول داریم، اون کسی که اشکال میکنه میگه ما قبول داریم، اما فرض این است که قید محقق شده، اونم حکم داده، فرض این است که این به این منظور میده پول را که او حکم بده، اونم که میگیره وفادار به تعهدش، حکم میداد به نفع این شخص، پس قیدش محقق شده، پس رضایت هست. بفرماید رضایت مقید بود، ما میگیم مقید، اما قیدش محقق شد، این داد برای این که حکم بدهد، اونم حکم داد. بله اگر حکم نده ممکنه بگیم رضایتش مقید بود به اینکه او حکم بده، و چون حکم نداد قید رضایت منتفی شد، با انتفاع قید مقید منتفی میشد، راضی بود مقیدن به اینکه حکم بداد، اگر حکم نداد میگیم رضایت منتفی است، بسیار، اگر حکم نده رضایت منتفی است. فرض ما اونجاییست که حکم بده، این پول را داده، تسلیط مجانی کرده، رضایتش هم مقید به این بود است که اون حکم بده، اونم حکم داده. چرا بگیم زمان؟ ترجمه فرموده این قد یقال یا یتوهم در اینجا که وجهی برای زمان نیست، چون تسلیط مجانی است، ولو مع القید، اما قید تحقق پیدا کرده. جواب این حرف این است که عرض کنم که میگیم این رضایت که شما میگید از کجا اومده؟ این رضایت رضایتی است که در ضمن تملیک میاد. منی که این مال رو به عنوان رشوت تملیک میکنم به این آقا، به ملکیت او در میارم، این متضمن این است که این آقا پس تصرف میکنه من راضیم، در ضمن تملیکه. یا در ضمن هدیه است، اونجایی که مال رو به عنوان هدیه به قاضی میده تملیک میکند به عنوان هدیه. از این تملیک به عنوان هدیه ما کشف میکنیم رضایتش رو به تصرف. پس این رضایت یه رضایت جدای از تملیک نیست، همون رضایتی است که در ضمن تملیک میاد. میخواد تملیک به عنوان رشوه باشه، تملیک به عنوان هدیه باشه، تملیک به عنوان هبه و بیع محاباتی، هرچه به هر عنوانی، بالاخره اون رضایت رضایتی است که در ضمن تملیک آمده. فرض کردیم که این تملیک از نظر شرع امضا نشود، ممضا نیست، توجه فرمودید، شارع اینو حرام کرده، گفته دادن رشوه حرامه، به هر عنوان بده حرامه، پس این تملیک از نظر شارع مردوده، تنفیذ نشود، امضا نشود، لغوه. وقتی تملیک لغو شد و امضا نشد شرعاً، رضایتی هم که در ضمنش بود اونم امضا نشد. پس یه رضایتی بود اما این رضایت از نظر شرع تنفیذ نشد، چون رضایت در ضمن تملیک بود. فرض این است که رضایت دیگری هم در کار نیست، غیر این که رشوه میدهد یه رضایت جدای دیگری هم داشته باشد، نه همینگه این مال به عنوان هدیه مال شما برید تصرف کنید. رضایتش در ضمن همین هدیه است. هدیه که امضا نشد، رضا هم امضا نشده، پس بنابراین رضایی در اینجا نیست. رضایتی که بود امضا نشد. فرض این است که رضایت مستقل جدای از املیک رضایت دیگری هم نیست، بنابراین پس مال میشه مال مردم بدون رضایتش، چون رضایتش تنفیذ نشد، بدون رضایتش در دست غیر، واجب است ردش، ضامن است. اگر تصرف کرد ضامن مال است به این که مثل یا قیمتشو بپردازه. بفرمایید. نه دیگه، عرض کردیم نیست هم چیزی، یعنی دو تا کار میکنه، یکی تملیک میکنه، یکی رضا به تصرف. نه، همون تملیک معناش این است که شما تصرف کنید در این مال، من این مال رو به شما میدم به عنوان هدیه. یعنی چه؟ یعنی تصرف کنید دیگه، همین دیگه، رضایتش یعنی هدیه میدم به شما. بله، یعنی دو تا هدیه است، دو تا رضایت، باید یه رضایت از یه جهت دیگه هم بیاد، نیست، همین هدیه است دیگه. هدیه داد، تملیک کرد، بیع محاباتی کرد، بیع کرد به مادون قیمت، اون آقا مالک شده مثلا صورتاً، باید تصرف کنه. بنابراین پس رضایت، رضایت مستقلی، مثلا فرض فرمایید که یه کسی میهمان میشه، ما یه غذای جلوش میذاریم، این همون عرض کنم که تملیک مجانی است، تصرف رضایت در تصرفه، اباحه تصرفه. اما در اینجا که به عنوان رشوه میده، به عنوان همون این اباحه تصرف در ضمن اون عنوان میاد، اون عنوان که امضا نشد دیگه رضایت نیست. اینم وجه این که میگیم ولو این که اینجا راضی بود اما رضایت اینجا امضا نشد. خب این بحثی که امام داشتن اینجا تمام. ما یه قدری توضیح و توسعه دادیم حرف مطلب در باب رشوه رو، چون واقعا یکی از مطالب مهمی است که الان دامنگیر جامعه ما هست، فسادی است دامنگیر، توسعه پیدا کرده، همه جا این فساد، آلودگی دامن افراد رو در نظام جمهوری اسلامی متاسفانه چه در قضا و چه در ادارات دیگه گرفته است که مشهور است. یه قدر بیشتر بحث کردیم برای این که محل ابتلاست. باز دو فرع دیگر اینجا، مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات عروه بحث میکنن، اونم مناسب است ذکر بشه. یه بحثشون این است که در مسئله 26 در کتاب القضا ملحقات عروه جلد سوم عروه است، این بحث کتاب القضا مال مرحوم عثمان کاظم یزدی، در مسئله 26 می فرماد لو دفع الالحاکم خمسن او زکاتن به قصد رشوه، لو دفع الالحاکم خمسن او زکاتن به قصد رشوه لم تبرع ذمتهو من هما، به عنوان خمس یا زکات میده ذمش اون دهنده، لم تبرع ذمتهو من هما لاعتبار القربه فیهما، چون قصد قربت معتبره، این فعل حرام قصد میکنه، خب فعل حرام که نمیتونه یک واجبی را ادا بکنه. این فرمایش مرحوم سید و جدن مطلب بسیار با ارزشی است. این کسانی که اهل دادن رشوه هستن، اینا یه آدم های ساده لوحی نیستن معمولا که بلند شد پیش قاضی سلام و تعارف و یه سبح کمون لا و بگه آه من میخوام اینقدر پول به عنوان رشوه به شما بدم. اینجور نیست که اگر اسم رشوه بیارد داد میکشن سرش، بیرونش میکنن، آبرو خودش میره، آبرو قاضی هم میبره، آبرو محکمه هم میبره. اینا آدمای شیطان، حیلگر، خودعکن، با یک عرض کنم که خودعه و حیله های متنوعی، نه یه جور و دو جور و سه جور، با پوشش های مختلف اینا وارد میشن، عرض کنم که حیله میکنن، میدوند اگر بیاد عنوان کند رشوه رو نمیپذیرن، بیرونش میکنن. از اون طرف کس شأن خودش میدونه که بیاد بگه من میخوام رشوه بدم، کس شأن قاضی میدونه که به قاضی مثلا حرمت قاضی بیارد پایین، در احترام محکمه و قضا این است که آدم یه احترامی براش قائل باشد، لذا اینا به عنوان رشوه معمولا نمیاد. شأنشون عجل این است که اینقدر ساده لوحی و عرض کنم که ساده نگری بکند که بیاد به این عنوان بخواد پول بده، به طرق مختلف، حیله های مختلف. یکی از حیله هاشون همینه، طرف رو، قاضی رو ببیند چجور آدمیست، مثلا یه قاضی متدین، روحانی، موجه، محل اعتبار، اعتباری داره در دستگاه قضایی، در حوزه، در جاها، به عنوان یک آدم متدین اهل وجوهات میاد خدمت قاضی سلام تعارف، با من متاسفانه حساب مالمو حساب سالمو نکردم، اگر شما اجازه بدید من 10 دقیقه بیام خدمت شما میخوام حساب سالمو بکنم، با به عنوان یک چیز شرعی، آقای قاضی یه روحانی متدین، امام جماعت مثلا، اینم یکی از مریدان مسجد، به عنوان اینکه میخوایم حساب سال بکنیم، میره و پولی رو به عنوان خمس سهم امام به اون آقا میده، اصلا ابراز هم نمیکنه که چی هست قضیه، اما واقع قضیه همین است که این خوبچی مال رو به عنوان خمس به عنوان زکات داره میده، اما نیتش این است که لیحکم علی، دارد قلب او را متمایل به خودش میکنه، ایجاد یک ارتباط نزدیک، محبت، دوستی، که فردا در محکمه این آقای قاضی به نفع ایشون حکم بدن. توجه فرمودید؟ این حیله هایی است که زیاد واقع میشه. تنها این نیست که بیاد بگه آقا من خواهم رشوه بدم، یا حالا مثلا تصریح هم نکنه، مثلا با قرائن و اینا نشون بدهد که من پول رو میدم که شما حکم بدید به نفع من، که گفتیم ولو تصریح نکنه ضمناً هم برسونه، با قرینه هم برسونه، باز همون رشوه است. اما اینجا تحت یه پوشش دیگر، همجوش گفتیم یه وقت تحت پوشش هدیه، تحت پوشش هبه، امسارینا، یه وقت هم تحت پوشش حساب سال. آقا این مبلغ بابت میذاره تو پاکت، میده دست آقا، این بابت سهم امام است، هر کاریش میخواد مصرف کنه، یا به عنوان امور خیر میگه آقا من نذر کردم مثلا این قدر از اموالمو در سال در راههای خیر خرج کنم، من دیدم اعتماد به شما دارم، من میدم شما در هر راهی که میدونید در راه خیر خرج کنید، در وجوه بر. پس زکات یا خمس وجوه بر تحت این عنوان میده، اما واقعش رشوه است. مرحوم سید تعبیرشون اینه که خوندیم، فرمودن که عرض کنم که لو دفع الالحاکم خمسن، به عنوان خمس میده، لو دفع الالحاکم خمسن، میگه آقا این خمس مالم اسم من دارم، حساب کردم یا شما حساب کنید یا خودم حساب کردم، این سهم امام هست، وجوه بر است خدمت شما، او زکاتن، اما به قصد رشوه. واقعش این است که میداد که او حکم بده براش، لم تقرع ذمته من هما، این آقا دهنده باید بره خمسشو مجدد بده، این خمس کافی نبود، او رو بری از ذمه نمی کنه، چون قصد قربت میزانه در این عبادت دیگه، به قصد قربت باید بده، اینجا چجور میتوند با رشوه قصد تقرب الالله بکنه، چیزی که در حد شرک بالله هست. بنابراین لم تقرع ذمته لاعتبار القربه فیهما، نه تنها ذمه این بری نیست، اونم که گرفت گفتی مالک نیست، باید برگردونه. توجه فرمودید؟ این یک مسئله، یک فرعی است که ایشون عنوان میکنن مرحوم سید. یه فرع دیگه هم باز ایشون ذکر میکنه که بعض از آمینم قبلا سوال میکردن، گفتم بعد میرسیم بهش. اون فرع این است که این قاضی که رشوه گرفت از عدالت ساقط میشه، شکی نیست. خب چه جور انتظار هست که آقا حکم بده؟ این قاضی نیست دیگه، این حکمی که میده، ما پول بهش میدیم، لیه کم له، به این نیت میده. اگر پول را دادیم که لیه کم له حکم به نفعش بده، اونم گرفت، با گرفتن این پول از عدالت ساقط شد، خرج من العدالت، از عدالت که ساقط شد، شرط نسبش این بود که عدالت داشته باشن، به این عنوان منصوبش کردن، قاضی عادل، از عدالت افتاد، حکمش نافذ نیست. وقتی حکمش نافذ نیست، از این پولی که میده لیه کمله، این حق ندارد دیگه حکم بده، و حکمی که داد، عرض کنم که حکم دیگه نافذ نیست. مرحوم سید در مسئله 25، اون مسئله مسئله 26 بود، مسئله قبلیش مسئله 25 اینه، فرماد لا ینفذ، لا ینفذ حکم الحاکم الاخذ للرشوه، لا ینفذ حکم الحاکم الاخذ للرشوه و ان کان علی القاعده و بالحق، ولو اینکه گفتیم در رشوه فرق نمی کند که پول رو که میداد که اون طرف به نفعش حکم بده، فرق نمی کند که حکم به حق بخواد یا حکم به باطل، گفتیم تعمیم داره. اگر این شخص میدوند که این قاضی، قاضیست که رشوه میگیره، اگر این پول بش نده، طرف مقابلش خصمش پول میده و این به نفع او حکم میده و حق من تضییع میشه. من برای اینکه حقم تضییع نشه رشوه رو میدم تا به نفعم حکم بده. پس انتظار من حکم به حقه، اما پول میدم براش. گفتیم اینم رشوت و دادنش حرام، الا اینکه گفتیم قبلا بحث شد، الا اینکه متوقف باشد رسیدنش به حق به این دادن این، گفتیم اینجا برای راشی دادنش جایزه ولو برای مرتشی گرفتنش حرام. مرحوم سید فرمود و این کان علال قاعده، ولو الان حکمی که میده حکم به حق میده، و این کان علال قاعده و بالحق، اما در این حال این حکم نافذ نیست، ولو حکم به حق هم داده نافذ نیست. چرا؟ لسیرورتهی فاسقن، این قاضی فاسق شد. لسیرورتهی فاسقن به اخذها، به این که رشوه رو گرفت فاسق شد. بعد فرمود نعم لوتا و بعد الاخذ، اگر توبه بکنه بعد الاخذ، ثم حکم بالحق بعد توبه، توبه بکنه و بعد هم حکم به حق بکنه، که انتظار این بود که حکم به حق بده. اگر توبه کرد، خب معنای توبه این است که برگردونه مال رو دیگه، چون گفتیم تا بر نگردونه حرام دستش. این هست دیگه، این بله، حالا بلاخره بله، حالا دیگه عرض کنم که باید این رو برگردوند. اگر توبه کرد فرمود صح و نفذ، اگر اینجور توبه کرد بعد از توبه حکم به حق داد، اینجا حکمش نافذ است و درسته. الانم تو دستگاه قضایی معمولا روش کار اینه، خب روش صحیح نیست. روش کار این است که اگر یک قاضی متهم شد به رشوه، متهم شد به یه جرمی که مرتکب شده، او را از عدالت ثابت میکنه، اول کاری که میشه این است که ارجاع میدن این پروندهش و این اتهامش را قبل از رسیدگی، که آیا این که گفتن این آقا رشوه گرفته است، این فلان جرم مرتکب شده یا نه، قبل از رسیدگی پرونده این اتهام میره تو محکمه عالی انتظامی قضات. تو محکمه عالی انتظامی قضات میره اونجا که این قاضی شما یه همچه اتهامی داره، اونا رسیدگی میکنن، اگر اتهام رو در حد اینکه قابل رسیدگی است میبینند، این قاضی رو فوری تعلیقش میکنن، تعلیق میشه، یعنی حق قضاوت که نداره، تا بعد پرونده بره تو نوبت رسیدگی بشه، ممکنه یک ماه طول بکشه. اگر اونجا که رسیدگی کردن فهمیدن واقعا این رشوه گرفته بوده است، این یک ماهه حکمایی که داده چی میشه؟ این دیگه قاضی نبود، این عادل نیست، حکمش نافذ نیست. لذا الان روش اینه که پرونده قبل از اینکه به اتهام رسیدگی بشه، ثابت بشه این جرم واقع شده یا نه، پرونده میره دادگاه عالی انتظامی، محکمه عالی، اونا این قاضی رو تعلیق میکنن، از کار معلقش میکنن موقتا تا رسیدگی بشه. این قاضی دیگه از امروز که معلق شد حق قضاوت نداره تا به پروندهش رسیدگی بشه. پرونده که رسیدگی شد، اگر ثابت شد مجرم است، چون تا حالا حکم نداده، بعدش هم کیفرش رو باید ببینن، اگر ثابت شد که بیگناهه، اینجا پرونده در اون دادگاه حکم براءت میدن، برمیگرده تو محکمه عالی انتظامی، رفع تعلیق ازش میشه. این تعلیق برای همینه که این مدت فاصله ای که میخوان رسیدگی کنن ببینن آیا واقعا این جرم مرتکب شده یا نه، لعل بعد ثابت بشه جرم مرتکب شده. جرم مرتکب شده از عدالت افتاده، فاسق شده، احکامش غلطه، لذا فوری معلقش میکنن. اینم راه صحیحی است. اما حالا اگر اتهام معلوم نشد و این همینجور ادامه بدد به کارش و از اینم رشوه بگیرد و از اونم رشوه بگیرد و یک سال دو سال این احکامی که صادر میشه و عرض کنم که بی اثر بوده، این نقل و انتقالاتی که میشه همش جرمش یعنی کیفر و عقوبتش به عهده قاضی. یه مالی رو در اختیار کسی میذارد، باید با حکم قاضی، بدون حکم قاضی، حکم کلا حکم، این در واقع منعزله برای اینکه فاسق شده. این عقوبت ها و این کیفرها هم علاوه بر اصل جرم که به عهده او هست، این کیفرها هم عقوبتش به عهده او هست. این هم مسئله مورد اهمیتی بود که مرحوم سید متعرض شدن. این بحث تمام، انشاءالله فردا در مسئله هفتم از مسائلی که امام عنوان کردن بحث میکنیم. و صلی الله علیه و آله.